از دست دادن عزیزان، جدایی میون اعضای خانواده ها و کوچ اجباری رنج بزرگی برای اونا بود. افزون بر این همه گرفتاری، بارش گلوله و محدودیت امکانات رفاهی بیشتر اونا رو رنج میداد. نه آب داشتیم، نه برق و نه امکانات رفاهی دیگه. وقتی در کار رسیدگی به مشروعها دست و لباسمون آغشته به خون میشد، برای صرفه‌جویی در مصرف آب به جای وضو گرفتن تیمم میکردیم. طبقه بالای مسجد محل نگهداری اسلحه و مهمات بود. خواهران در اونجا مستقر بودن. بعد از ورود امدادگرا به مسجد، محمود فرخی سفارش کرد که در طبقه بالا بمونیم و از اسلحه ها و مهمات نگهداری کنیم. تعداد نیروها کم بود و من 24 ساعت کشیک می دادم. شب و روز چشم از اسلحه ها بر نمی داشتم. ولی گاهی اونچنان خسته می شدم که محمود فرخی به جای من نگهبانی می داد. بقیه ی خواهرها هم داخل مسجد به کار امداد رسانی و رسیدگی به مجروحها مشغول بودند. تعدادی هم برای کفن و دفن شهدا به قبرستون رفته بودند. چند روز پس از بازگشت پدرم از تهران، خبردار شدم که دنبال من می‌گرده و همدیگر رو در مسجد جامع ملاقات کردیم. از من خواست که به گچساران برم. گفتم نه، و پدرم مخالفت نکرد و از این که در شهر موندم و به نیروها کمک میکنم ابراز خوشحالی کرد. بعد از چند روز اون هم از خرمشهر بیرون رفت. من موندم و برادرم که کمتر همدیگر رو میدیدیم. خانواده هایی که به مسجد پناه آورده بودن از همونجا عازم شهرهای دیگه میشدن. روزها کامیون می اومد، عده‌ای رو سوار می کرد و از شهر بیرون می برد. اغلب به طرف ماه شهر می رفتن. لحظه که زنها و بچه ها سوار کامیون می شدن، اوضاع در هم و شلوغ بود. تعداد خانواده ها زیاد بود و برای رفتن عجله داشتن. گاه مادری سوار می شد و یکی از بچه هاش جا می موند و برعکس. نگرانی از گم شدن و جدایی اعضای خانواده از همدیگه همواره وجود داشت. برای اولین بار شیخ شریف رو در مسجد جامع دیدم. اون از حضور خانمهای مسجد بسیار خوشحال بود و از حرکت خواهرها در پشتیبانی از نیروهای مدافع شهر حمایت میکرد. شیخ پس از آشنایی عبای خود رو با دو نارنجک به من سپرد. هر بار که از درگیری با دشمن برمیگشت، سراغ امانتیاش رو میگرفت. یکی از روزها که نیروهای دشمن تا نزدیکی خیابون طالقانی پیشروی کرده بود و جنگ سختی با نیروهای خودی داشتن، برادری با عجله اومد و طلب مهمات کرد. اون گفت عده‌ای از بچه‌ها در محاصرن و اگه سر وقت به اونها مهمات نرسه، اسیر یا کشته میشن. درگیری اونقدر بالا گرفته بود که دست ما خالی بود و از مهمات چیزی باقی نمونده بود. اون برادر اصرار کرد. گفتم کاری از دست ما ساخته نیست و مجبور شدم امانتی شیخ شریف رو به اون بدم. اون برادر از دیدن نارنجک بسیار خوشحال شد و با شور و شوق فراوان رفت. اون روز درگیری توی خیابون طالقانی اونقدر شدت داشت که اغلب نیروها وارد صحنه شدن. من هم اسلحه‌ام رو برداشتم و با گروهی از نیروهای اعزامی به نام فداییان اسلام همراه شدم و خودم رو به صحنه نبرد رسوندم. شیخ شریف رو دیدم که با عده‌ای از جوانان شهر در مقابل دشمن مقاومت می‌کردند. تعدادی از برادرها از یک چهار راه گذشتند. من هم از سنگر بیرون اومدم تا خودم رو به اون طرف چهار راه و سنگر بعدی برسونم. نیروهای عراقی تو ساختمونای مسکونی و اداری شهر بودن و هر جنبنده‌ای رو هدف قرار می دادن. مقداری از راه رو زیگزاگ رفتم. چیزی نمونده بود تا به سنگر بعدی برسم. یهو با شیخ شریف روبرو شدم و اون مانع رفتنم شد. گفت: تو نباید بری. میخوای بری اونجا چیکار؟ به شخصیتم برخورد. گفتم: باید برم به برادرها کمک کنم. اما شیخ اجازه نداد. گفتم: خودت نمیری؟ نمیذاری منم برم. شیخ گفت: من نمیرم و وایسادم که شما هم نری. صلاح نیست. دست آخرم شیخ سد راه من شد. ولی شیخ شریف همون روز در همون محل به شهادت رسید.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
تکبر و روزگار نهی چونی نس که کار گردان سپه گهی در پیش آردت نامه به کام تو گردت سپه بلند دلت شاد باد و تنت میگذن چونی روز روزت فزون باد بر بدن دیش
فضای دل نشین و با صفا یه صدای پرتنین و گندمی چند تا میزونیم که تو کتابشه چند تا تصنیف قشنگ خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میر ما یه طرف قیصر و شعر شهریار دل به یاد دل بر میخونه راوی مهربونه کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، رفقای ماه، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، این مجله فرهنگی، هنری و شنیداری. الهی که روبراه باشین، سلامت باشین، هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. یک بار دیگه افتخار دادین، از بین همه شنیدنی ها همراهی با باغ هنر رو انتخاب کردین. این افتخار بزرگیه برای ما عزیزان.
رادیو ایران تقدیم می کند باغ هنر. اینجا باغی است که هر روز گلواژه های شعر و ادب قد می کشند در روشنای زبان پارسی. اینجا باغی است که از هر قوم و نژاد با هر گویش و لهجه کنار هم هستند زیر سایه سار زبان پارسی.
چاکی چاکی بارانی باهاشی دریا داره شد بیدار در دل آمی دیرینا
باغ هنر، باغی پر از گلواژه های زبان پارسی، برای تمام مردم پارسی گوی، با هر گویش، با هر لهجه، در هر کجای جغرافیای گیتی.
دوستان عزیز خیلی متشکرم، همراه هستین با باغ هنر، این مجله فرهنگی هنری و شنیداری. پیشتر مهمان عزیزی داشتم که به شما معرفی کردم، یک میهمان نازنین 14 ساله که به زیبایی شاهنامه میخونن، حافظ میخونن، گلستان سعدی میخونن، به زیبایی صحبت میکنن با ما. میهمان گرامی من آناهیتا خانم محمدی که قول دادن باز هم در فرصت دیگه باشون گپ بزنیم. آناهیتا جان سلام بر شما، خیلی خوش اومدی به باغ هنر.
سخن را ابتدا ذکر سلام است، که این زیباترین باب کلام است، همان ذکری که باشد نام الله، خداوندی که نامش فیض عام است. سلامت می دهم تا که سلامت باشی، زیر علم آل محمد باشی. سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه باغ هنر. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوارم که از اجرای این برنامه هم لذت ببریم.
حتما لذت میبریم. آناهیتا خانم محمدی از اهواز اومدن، مهمان ما شدن، لور هستن، گویش لوری و زبان لوری رو به خوبی میشناسن، عاشق شاهنامه و فردوسی و عاشق زبان فارسی هم هستن. جمع اینها یک پدیده جذاب ساخته که ما باهاش گپ میزنیم. آناهیتا خانم اگه خودتون بخوای خودتو معرفی بکنی، با چه کلماتی معرفی میکنی؟ برمیگردی به کی؟
خب من از همون در واقع ورود من به عرصه شاهنامه خوانی از همون بچگی شروع شد، از همون وقتی که به کتاب خوندن علاقه مند شدم. و
کی علاقه مندت کرد اولین بار، یادته؟
سواد خوندن و نوشتن رو که مادرم بهم آموزش داد، اما هر وقت که من هر وقت که میرفتیم بیرون و من کتاب فروشی ها رو میدم، همیشه پدرم میگفتم، پدرم واقعا توی همون زمینه شاهنامه خوانی هم روی لحن من پدرم خیلی با هم کار کرد، روی اون لحن حماسی من پدرم خیلی با من کار کرد. و من اول شاهنامه رو به صورت نثر خوندم که متوجه در واقع داستانهاش بشم، بعد به صورت نظم و شعر خوندمش و به همین شکل علاقه من شدم. و در واقع هر موفقیتی که در زمینه شاهنامه خوانی و نقالی کسب کردم و مدیون پدر و مادرم هستم و مدیون در واقع همیشه شکرگزار خدام هستم که در واقع شاهنامه خوانی، خب علاوه بر اون علاقه، یه چیزی که توی ذات آدم هم هست. واقعا از خدا ممنونم که منو به اینجا رسوند. اگه خدا در واقع این شاهنامه خوانی رو در ذات من قرار نمیداد، من هرگز نمیتونستم به اینجا برسم.
میخوای به کجا برسی؟ حالا الانو گفتی 14 سالته، در یک مختصات درخشان هستی، به تبریک میگم، هم به خودت هم به پدر و مادر عزیزت. آناهیتا جان میخوای در آینده با ادامه دادن این روند، یعنی با آشنایی بیشتر با ادبیات، با شاعران دیگر ایرانی، با تخصص بیشتری که در سخنوری پیدا میکنی، در شعرخوانی پیدا میکنی، چه چشم‌اندازی پیش روته؟ آیندت رو چجوری میبینی؟
به نظر من وظیفه هر ایرانی اینه که شاهنامه بخونه، یعنی شاهنامه خوانی وظیفه هر ایرانیه، چون حکیم ابوالقاسم فردوسی این همه زحمت کشید تا یه اثری رو به جا بذاره برای اینکه زبان فارسی زنده مونه، در واقع برای حفظ زبان فارسی. و ما هم باید همین کار رو بکنیم و من دلم میخواد با شاهنامه خوندن، با نقالی، در واقع از زبان فارسی محافظت بکنیم.
برای رفقا دوستای همسن و سال خودت هم شاهنامه میخونی با هم همچین مراوده‌ای دارین؟
بله بله، اتفاقا اونها هم خیلی علاقه پیدا کردن از وقتی که متوجه شدن که من نقالم، شاهنامه خوانم. اونها هم خیلی علاقه من شدن و خوشحالم که تونستم چند نفر از هموطنانم رو به شاهنامه خوانی علاقه من بکنم.
چقدر خوب. حالا برای ما نقالی میکنی؟
براتون این دفعه یه شعری از بخش آغازین شاهنامه در وصف خرد آماده کردم.
خیلی خوب، بسیار عالی، بشنویم با هم.
کنون ای خردمند وصف خرد، بدین جا یه گفتن اندر خورد. کنون تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو بر خورد. خرد بهتر از هرچه ایزد بداد، خرد بهتر از هرچه ایزد بداد. ستایش خرد را به هز راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمیست، و زویت فزونی و زویت کمیست. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. چه گفتان خردمند مرد خرد، که دانا ز گفتار او برخورد. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. از اوی به هر دو سرای ارجمند، گسسته خرد پای دارد ببند. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بی گمان. خرد را و جان را که یارد ستود، وگر من ستایم که یارد شنود. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. توی کرده کردگار جهان، ببینی همی آشکار و نهان. به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بپوی و به هر کس بگوی. ز هر دانشی چون سخن بشنوی، از آموختن یک زمان نغنوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن.
به 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 به، دوست دارم که برات دست بزنم. آنها ایتای عزیز، خیلی ممنونم، خوشحالم. ماشاءالله به این حافظه، ماشاءالله. واقعا میدونم که خیلی دوست دارن حفظ کنن آنها ایتا جان، ولی نمیتونن. ممکنه راهنماییشون کنی؟ چی کار بکنیم که راحت شه؟
من خودم برای حفظ کردن بهتر شعرها اونا رو با معنی و تفسیرشون حفظ میکنم. فکر میکنم این خیلی تاثیر داشته باشه، چون وقتی که مفهوم کلی شعر رو بدونی قطعا اونو بهتر حفظ میکنیم.
و چه جوری یادت میمونه که یه بیت بعد از بیت بعدی، کلمات و ارتباط رو بین کلمات پیدا میکنی؟
تکرار و تلاش میخواد، نیاز به تکرار داره و واقعا انگیزه میخواد و باید خیلی صبر و حوصله داشته باشی تا بتونی شعرها رو دقیق و منظم حفظ بکنی.
آناهیتا خانم، میخوان به ما بگن که فرق بین نقالی با شعرخوانی چیه؟ تا حالا انشالله وقتش برسه براتون نقالی هم بکنن.
خب در واقع نقالی، ما میتونیم اینجوری بگیم که شاهنامه خوانی خوندن شعرهای شاهنامه است، اما نقالی در واقع روایت داستانهای شاهنامه است. نقالی در واقع اگه بخوام یه تعریف کوتاهی ازش بگیم، نقالی روایتی است نمایشگرانه با استفاده از حرکات نمایشی، که در واقع اون حرکات دست و زبان بدن خیلی توی نقالی تأثیر داره. نقالی نه قصه گوییه، نه نمایشه، نه شاهنامه خوانی، در واقع میشه گفت ترکیبی از هر سه اینها.
خب قول میدی که دفعه بعد برای شنونده های ما نقالی بکنی؟
انشاءالله.
خیلی ممنونم از آناهیتا محمدی عزیز. تشکر میکنم و دعوت میکنم که توی برنامه دیگری هم حاضر بشه. برای شما عزیزان که صدای او رو میشنوید و تحسینش میکنید، نقالی کنه. خیلی ممنونم از این که دعوت ما رو پذیرفتید.
کزان پس گوهد غورت و تاختم، خروش سواران و چین آختم، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
سپاسگزارم عزیزان از همراهی شما با این برنامه باغ هنر. در این فرصت از شما دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید که خانم تینا میرکریمی برای شما ساخته.
هنر خوشنویسی یکی از هنرهای دیرین در سرزمین ماست که بسیاری رو شیفته خود کرده. هنرمندان جوان این رشته هم تلاش میکنن تا با بهره‌مند شدن از هنر پیشینیان خود در این مسیر فعالیت کنن. هادی روشنضمیر جزو هنرمندانی است که از 13 سالگی خوشنویسی را فرا گرفت و موفق به کسب درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران شد. او از اوایل دهه 80 هنر نقاشی خط را نیز اجرا می‌کنه و تا به حال این هنر را به شیوه‌های گوناگون و در قالب نمایشگاه‌های مختلف ارائه کرده است. خوشنویسی بر روی سنگ و تلفیق با برنز جزو فعالیت‌های اخیر او در دهه‌های اخیر است. ایشان در این بخش میهمان ما هستند و از همراه شدن هنری کهن با شیوه‌های اجرایی جدید می‌گویند.
فضایی که من در خوشنویسی دنبال می‌کردم، تصورم بر این بود که خوشنویسی فقط در قالب بوم و کاغذ و یعنی در واقع روی دیوار نمیتونه اون تمام اون چیزی رو که هست به نمایاند. یعنی خوشنویسی قابلیت ارائه گسترده‌تر در فضاهای متعددی داره، یعنی بیانش بیان گسترده‌ای هست. برای همین من رفتم سراغ سنگ‌های رودخونه‌ای، در واقع بخشی از کار طبیعت رو که سنگ در طی سالیان سال در بستر رودخونه سیغل پیدا کرده بود رو من تغییر ندادم. روی همون بستر من فضای خوشنویسی رو پیاده کردم بنابر فضایی که اون سنگ به ما میداد. رفتم سراغ کار برنز که تنوع بیشتری داشته باشم در ارائه آثارم. نمیشه ادعا کرد که کار جدیدیه، چون قبلا چه هنرمندان ایرانی چه هنرمندان خارجی استفاده از حروف رو در فضای حجم تجربه کردن و آوردن و شاخص‌ترینش هم که استاد تنابالی هست که هنرمند معاصر ماست. ولی نگاه من نگاه مجسمه‌سازی نیست، نگاه من نگاه خوشنویسانه است و استفاده از قابلیت‌های فضای خوشنویسی و قابلیت‌های خط فارسی در حوزه‌های مختلف هنری.
گاهی صحبت‌های شنیده میشه مبنی بر این که فعالیت‌های از این دست ممکنه که به هنر خوشنویسی اصیل و سنتی ایران آسیبی وارد کنه. نظر شما در این مورد چیه و چه می‌کنید که در این نوآوری‌هایی که دارین اصالت این هنر هم در آثارتون حفظ بشه؟
خب ببینید، همینطور که ما در حال حاضر مثل دوره صفویه یا دوره قاجار زندگی نمی کنیم، فکر نمی کنیم و به جامعه نگاه نمی کنیم و ارتباطاتمون خیلی متفاوت و گسترده شده، من فکر می کنم که باید قالب‌های قدیمی رو هم یک مقداری تغییر داد. هرچند سنت‌ها و فضایی که هنرمندان در طی سال‌ها برای زحمت کشیدن فضای فوق‌العاده قابل احترامیه، در واقع من خودم از همون فضا وارد این حوزه جدید شدم، اما میشه روی اسکلت‌های قدیمی لباس‌های نو پوشون، میشه با احترام به سنت‌ها و حفظ استخونبندی اصلی هنرهای سنتی، مخصوصا خوشنویسی که یک قالب کاملا کلاسیک و تعیین شده اید و از پیش تعیین شده اید داره، میشه یه سری مانوری داد که همراستا باشه. من سنت رو نفی نمی کنم و احترام میذارم به تمام هنرمندانی که در فضای سنتی کار میکنن، ولی هر کسی نگاه خودش رو داره. این نگاه منه.
مجموعه خوشنویسی های شما روی سنگ مدت ها مورد توجه بود. میخوام که یه مقدار هم راجع به این شیوه کارتون توضیح بدین.
نگاه من به حوزه اجرای کارهام این هست که باید حتما دست هنرمند و فضای شخصی هنرمند دخیل باشه. یعنی من پرهیز میکنم از اجرای کار ماشینی یا کاری که با لیزر برش بخوره یا با CNC یا ابزاری که تکنولوژی امروز در اختیار ما قرار میده. به خاطر همین رفتم سراغ سنگ‌های رودخونه‌ای که سنگ‌های رودخونه‌ای رو ماشین‌آلات امروز قابلیت کار کردن روشون ندارن. ماشین‌آلات باید یک سطح صاف یا یک سطح دست‌پیش تعیین شده این باشن، در حالی که سنگ‌هایی که رودخونه صیقل میده در طول سالیان سال هیچ سطح دست‌پیش تعیین شده‌ای نداره، خلل و فلجی داره که متعلق به طبیعته و این فقط این امکانو به اجرا کننده میده که با دست روش کار کنه. وقتی با دست کار میشه یک بخشی از وجود هنرمند روی اون کار خواه نخواه باقی میمونه، حس اون لحظه هنرمند روی کار باقی میمونه. به خاطر همین من رفتم سراغ سنگ‌های رودخونه‌ای که با طبیعت همراهی کرده باشم.
و در مورد برنز چی؟
برنز هم همینطور، وگرنه با پیشرفت تکنولوژی که امروز داریم حوزه عملیاتی بسیار گسترده پیش روی هنرمندی هست که ایده داشته باشه در حوزه فعالیت‌های تکنولوژی ماشین ابزار و کارهای ماشینی. اما کماکان برنز به لحاظ اینکه یه فضای هنوز نیمه صنعتی نیمه دستی هست، بخش زیادی از کار مخصوصا در مرحله پرداخت هنرمند دخیل میشه توش، با کار کلنجار میره. این باعث میشه که کار یک روحی پیدا کنه که انشالله مخاطب بتونه این انرژی رو بگیره.
جناب هادی روشن زمیر، هنرمند خوشنویس، از شما سپاسگزارم.
منم خیلی تشکر میکنم. ممنون.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. میرسیم به بخش فضای مجازی و فناوری اطلاعات و جناب آقای مهندس کیوان نقره‌کار که هر بار خیلی کوتاه به یکی از سوالات من و شاید شما پاسخ میدن. آقای مهندس نقره‌کار، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به باغ هنر.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین شنوندگان خوب برنامه باغ هنر. خوشحالم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. پیشتر درباره هوش مصنوعی با شما صحبت کردیم و اینکه آیا با استفاده از هوش مصنوعی میشه اثر هنری خلق کرد. به اینجا رسیدیم که تا این لحظه که با هم گپ میزنیم، برای اینکه نتیجه درست و مطلوب رو بگیریم از همکاری هوش مصنوعی با خالق اثر، خالق اثر و هنرمند باید بدونه که دنبال چه هدفی است، بدونه که ظرایف کار رو بشناسه و به هر حال برای تکمیل کردنش از امکان هوش مصنوعی استفاده بکنه، چه در هنرهای تجسمی چه در شاخه‌های دیگر. می‌خوام یه مقداری به موسیقی برسیم. در این سال‌ها مخصوصا در همین ماه‌های اخیر بارها شنیده ایم که یک خواننده، حتی خواننده‌ای که شناخته شده نیست، یک آهنگ اجرا می‌کنه، اما برای اینکه این آهنگ شنیده بشه متوسل میشه به هوش مصنوعی.
بس.
چرا؟ چیکار میکنه؟ این خواننده ناشناس همین آهنگ رو با صدای یک خواننده مشهور از دست رفته، دستش هم از دنیا کوتاه،
جایی که فردا نتونه ازش
از اون میاد صدای اون رو که صدای معروفیه برای مردم، ممکنه خاطره بسازه، تداعی کننده خاطرات باشه، از اون استفاده میکنه در خدمت تبلیغ اثر هنری خودش. خب این مسائل قانونی داره، مسائل شاید فقهی و شرعی پشتش داشته باشه، مسائل اخلاقی داشته باشه و مسائل حرفه‌ای گوناگون. اما از جنبه فناوری و علمی میخوام از شما بپرسم، واقعا آیا باید منتظر باشیم یه روزی هوش مصنوعی جای خواننده ها رو بگیره به طور کلی؟
اینم خیلی سوال خوبیه. شاید چند وقت پیش که هنوز هوش مصنوعی اینقدر سر زبونا نیفتاده بود، ما خبری رو شنیدیم مبنی بر این که یک هوش مصنوعی به جای یک مجری تلویزیونی اجرا کرد. یعنی میخوام از کسب و کار خود ماها شروع بکنیم که این اتفاق، خب من اون برنامه رو دیدم، البته در تلویزیون چین هم بود که این برنامه اجرا شده بود. خب به تبع حالا شاید اون 2 سال پیش 3 سال پیش هنوز ایراداتی بود، ولی ببین، اولا هوش مصنوعی در تمامی ابعاد اون بخش فرهنگی و هنری و در تمامی ابعاد میتونه حضور داشته باشه. تمامی ابعاد، مثال بزنم، یعنی از نگارش یک شعر هوش مصنوعی میتونه باشه، تا کمک به اصلاحاتی که در اون خواننده وجود داره که تو برنامه قبلی راجع بهش صحبت کردیم، مثل ناکوک بودن که خودت اشاره کردی که نرم افزارهایی هست که کوکش میکنه، تا بره حتی سمت اینکه خودش موسیقی بسازه و در نهایت به کمک بکنه به توسعه بازارش و به معرفی بیشترش. خب به طب پس ابعاد مختلف و شاید بگیم در تمامی زنجیره ارزش یک اثر قرار میگیره، از پیش از تولید تا تولید تا پس از تولید. اما یه نکته ای داره اینجا که باز هم برنامه قبل بهش اشاره کردیم، گفتیم هر چقدر که افرادی که از این هوش مصنوعی استفاده میکنن متخصص تر باشن به تبع بهتر استفاده میکنن و کاربردی تره. هوش مصنوعی هم که روز به روز داره پیشرفت میکنه، الان موسیقی هایی میشنویم با صدای خواننده هایی، دارم میخوام به جوابت برسم،
بله.
که میگیم خدایا اینو ایشون خونده یا هوش مصنوعیه، الان که 90% میگن هوش مصنوعیه. اما این که اصلا یک صدای جدید ایجاد بشه، اگر بگیم صداهای قبلی چون تکنیک داره به هر حال اون صدا رو میبرن در قالب اون نرم افزار، ارزیابی های مختلف صدا رو انجام میده و بعد موسیقی رو بهش میدن و میخونه، اما یک صدای جدید خلق بشه، میخوام برگردم به اولین جمله‌ای که باهاش شروع کردم، مثل اون مجری جدیدی که خلق شد، بله هوش مصنوعی ممکنه همونطور که چهره‌های جدید می‌سازه برای اجرای تلویزیونی، برای نقش‌های سینمایی، بتونه صداهای جدید هم خلق بکنه، هم برای گویندگی، هم برای خوانندگی، هم برای دوبلاژ. الان در دوبله دارن از صدای خیلی از اساتید قدیمی که فوت کردن استفاده می‌کنن و ما داریم فیلم‌های جدیدی رو می‌بینیم که شاید اون استاد چند سال پیش به رحمت، البته خیلی قشنگه ها، یعنی وقتی شما صداهای ماندگار رو میشنوید خیلی قشنگه، ولی ممکن از یه طرف هم لوس بکنه کار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس کیوان نقره‌کار عزیز، کارشناس فضای مجازی و فناوری اطلاعات، که هر بار به یک پرسش من پاسخ میدین با حوصله. خیلی ممنونم از شما، تا فرصت دیگر خدا نگهدار،
موفق باشید شما.
سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهیتون با این برنامه باغ هنر. الهی که دیر به پایید و پاک بمانید، فرصت کنید به موضوعات و مسائل فرهنگی هم فکر کنید، آثار ارزشمند رو ببینید، تجربه کنید، بشنوید، بخونید و برای ما هم تعریف کنید. تا فرصت دیگر، باغ هنری دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
شبکه خبر هستید. شورای معاونین وزارت اطلاعات با حضور رئیس جمهور و وزیر اطلاعات برای بررسی آخرین وضعیت کشور پس از تحمیل آتش‌بس به دشمن صهیونی تشکیل شد. در این نشست رئیس جمهور وفاق و همدلی را شرط اصلی موفقیت کشور عنوان کرد و گفت همدلی گسترده مردم، وحدت و انسجام ملی دشمنان را از نقشه شومی که در سر داشتن مایوس و ناامید کرد. رئیس جمهور همچنین مواضع مقام معظم رهبری را فصل الخطاب و برای ملت و همه مسئولان لازم الاجرا دانست. در ابتدای این جلسه وزیر اطلاعات با گرامیداشت یاد شهدای فرماندهان نظامی و اطلاعاتی گزارش از اقدامات انجام شده در این مدت و حضور شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان در انجام ماموریت‌های ذاتی و ماموریت‌های خاص مقطع جنگ 12 روزه از جمله هم‌افزایی انجام شده با جامعه اطلاعاتی، هوافضای سپاه و وزارت امور خارجه ارائه داد. رئیس جمهور همچنین با حضور در ستاد فراجا ضمن بازدید از این مرکز از آخرین وضعیت فعالیت کارکنان فرماندهی انتظامی کشور قرار گرفت. حضور معاون اول رئیس جمهور در سه نهاد خدمات رسانه. معاون اول رئیس جمهور با حضور در مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی با اشاره به اینکه دشمنان به اتکای فروپاشی اجتماعی دست به تجاوز به خاک میهن زدند گفت کشورهای غربی به خوبی دریافتند که تحریم‌های ظالمانه کارایی ندارد و امروز دیگر اجازه چانه‌زنی بر سر غنی‌سازی در داخل خاک کشورمان را نخواهیم داد. آقای عارف در بازدید از سازمان اورژانس کشور تاکید کرد بخش سلامت اورژانس ظرفیت و توانایی خود در پاسخ به بحران‌ها و مشکلات را در دو هفته تجاوز دشمن به خوبی نشان داد. معاون اول رئیس جمهور در بازدید از جمعیت هلال احمر هم با تاکید بر اینکه شهادت دانشمندان هسته‌ای هزینه سنگینی بود اما راه آنان ادامه خواهد داشت گفت امروز در فناوری‌های پیشرفته در دنیا پیشتاز هستیم و دشمنان بدانند به جای هر شهید دانشمند چند جوان با نشاط‌تر به میدان می‌آیند. آقای عارف همچنین با تأکید بر ضرورت آسیب شناسی همه دستگاه از نقاط ضعف و مشکلات پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور از آمادگی کامل دولت برای تأمین تجهیزات مورد نیاز دستگاه خدمات رسان خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه گفت به پرونده جاسوسان و عناصر همکاران رژیم صهیونیستی خارج از نوبت و با اجرای مراحل قضایی رسیدگی می شود. آقای جهانگیر گفت در این مدت تعداد زیادی از فریب خوردگان و عناصر دشمن صهیونی خود را معرفی و به اعمالشان اعتراف کردند.
میومد پیش من پول نقد میداد فیلمو میگرفت.
میان اخبار داغ و فوری این روزها خبرهای گوشنواز هست که کنار دفاع جانانه نیروهای مسلح مردم را دلگرمتر می کند. مثل این خبر:
سه جاسوس موساد در ارومیه به دار مجازات آویخته شدند.
فریب خوردگانی که شاید شبیه این عامل ترور شهید علی محمدی در دام سازمان جاسوسی موساد قرار گرفتند.
می گفتن که ما پشتت هستیم، خیالت راحت، هیچ اتفاقی نمیفته. من اینجا نشستم، هلیکوپتری نمی‌بینم که بیاد من نجات بده.
هوشمندی نیروهای انتظامی و مردم در شناسایی و بازداشت این عناصر و سرعت عمل دستگاه قضا باعث شد زودتر از آنچه تصور می‌شد به سزای عملشان برسند. سخنگوی قوه قضاییه از این واکنش‌های سریع می‌گوید:
با توجه به دستور ریاست محترم قوه قضاییه، شعب ویژه‌ای در دادسراها و دادگاه‌ها برای رسیدگی فوق‌العاده و خارج از وقت به پرونده های کسانی که مرتبط با رژیم صهیونیستی هستند و به عنوان عوامل مزدور و وطن فروش به نوعی هر گونه همکاری با این رژیم داشتن و بلافاصله پرونده هاشون به صورت فوق‌العاده و با قاطعیت رسیدگی بشه.
دادستان کل کشور هم از سرعت و دقت و قاطعیت در رسیدگی ها میگوید:
در کمترین فرصت هم سرعت و هم دقت و هم قاطعیت در رسیدگی به این پرونده اعمال میشه با صدور کیفرخواست و البته عادلانه، اینا سازمان یافته است در جهت خدمت به رژیم صهیونیستی. این اقدامات خیانت به ملت، خیانت به اسلام، خیانت به نظام جمهوری اسلام، خیانت به خون شهداست.
رئیس قوه قضاییه اما از مردم میخواهد
کارهایی که اگر احساس میکنن که قابل گذشته گذشت میکنن که پرونده های مقدار سر ما خلوت بشه به اینا بتونیم به اولویت بپردازیم.
سرعت ایران در اجرای عدالت که حیرت خیری ها مثل سیاستمدار سودانی ناجی مصطفی را هم به دنبال داشته.
ایران بعد الحرب دیما قامت به 3 ایام، بس به 3 ایام اول جاسوس علق فوق في المشنقه.
سرعت عمل و هوشمندی مردمی که در کنار نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی مثل دهه 60 پای کار امنیت کشور هستند و توصیه امام راحل در آن روزها را به یاد دارند.
اینجا کردم یه رد پای از این منافقین و منحرفین، فوراً اطلاع بدن به اون کمیته نزدیک، اون کلانتری نزدیک.
متحره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
در روزهایی که رژیم صهیونیستی مردم را هدف حمله قرار داده بود، پویش های همدلی مختلفی راه افتاد، پویش هایی که کسب و کارهای مجازی هم به آن پیوستند.
در روزهایی که صنف‌های مختلف سعی می‌کردن هوای مردم رو داشته باشن،
سخت نگرفتیم، اتفاقا از قبل خورده با مردم بیشتر کنار اومدیم.
باشون اومدیم.
بله، درست کردم، گفتم برو به سلامت.
وظیفه من هست که در قبال جامعه خودم حداقل بتونم به کمک‌های دارویی مردم، به کمک‌های پزشکیشون، جابجاییشون انجام وظیفه کنم.
در طرف دیگر برخی از کسب و کارهای مجازی مثل تاکسی‌های اینترنتی با وجود تلاش‌هایی که کردند تا راننده‌ها تشویق بشن مسافر بیشتری بگیرن،
همکاران من در شرکت‌های حمل و نقل هوشمند سعی کردن با دادن مشوق‌های از جمله حذف کمیسیون یا تهیه کردن سبدهای مایحتاج برای رانندگان عزیزی که در این روزهای سخت دارن سرویس میدن، بتونن اونها راغب بکنن که سرویس های بهتری رو به مردم ارائه بدن.
این اقدام در عمل نتیجه بخش نبود و مردم ناراضی بودن.
اول که از 325,000 تومان ارسال کرد به 30 تا 40 تا راننده، هیچ کدوم قبول نکردن. دوباره اومد اضافه کرد که 356,000 تومان، دوباره کسی قبول نکرد.
من نیم ساعت منتظر تاکسی ام، با اینکه خب قیمت این مسیر نسبت به همیشه خیلی بالاتره، چند بارم گرون کرده، بازم کسی سفر منو قبول نمیکنه.
با این وجود برخی از کسب و کارهای مجازی به پویش همدلی پیوستن. مثلا یکی از سکوهای مجازی تخصصی معاملات مسکن قسمتی رو به صفحش اضافه کرده بود که مردم بتونن اسکان رایگان پیدا کنن. همچنین یکی از شرکت‌های کسب و کار مجازی هم به کمک افرادی اومده بود که نیاز به دارو داشتن.
ما ارسال دارو رایگان کردیم به خاطر اینکه فکر کردیم ممکنه این روزها افرادی که به دارو احتیاج دارن خروج از خانه و خرید دارو براشون سخت باشه.
علاوه بر این اقدامات، سکوهای مجازی برای کسب و کارهای خرد هم شرایطی را فراهم کردند که آنها می توانند محصولاتشان را به راحتی در بستر مجازی به فروش برسانند. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رئیس شورای امنیت تفسیر آمریکا از ماده 51 منشور سازمان ملل در توجیه حملات به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را خودسرانه مخالف منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل خواند. آقای ربانی نوشت توسل غیرقانونی به زور علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند و ماهیت صلح‌آمیز آنها بارها تایید شده، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به عنوان حق دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور تلقی شود. نماینده کشورمان افسو جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از اعضای شورای امنیت می‌خواهد شدیدترین محکومیت ممکن را نسبت به کاربرد غیرقانونی زور علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از جمله تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان این کشور را ابراز دارند. سخنگوی گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس گفت تا زمانی که تجاوز رژیم اشغالگر به غزه ادامه یابد شاهد جنازه‌ها و جسدهای نظامیان دشمن خواهیم بود. ابو عبیده افسود رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین نمونه های بی نظیری از قهرمانی و عمل ارائه می دهند و کمین های اخیر تصاویری زنده برای تاریخ است که ثابت می کند رزمندگان ما شجاع‌ترین و آزادمردترین در دوره معاصر هستند. سخنگوی گردان های قسام تأکید کرد کابینه نتانیاهو صهیونیست ها را فریب می دهد و اذعان نمی کند که برای اهداف سیاسی بهمالود نظامیان خود را در باتلاق غزه گرفتار کرده است. این روزها شهرها آرام آرام سیاه پوش اعضای خامس آل عبا می شود و عاشقان سید و شهدا علیه السلام خود را برای آمدن محرم ماه شور و شعور آماده می کنند. فرزندان دیار میرزا هم محرم امسال همدل و همصدا زیر خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای دفاع از ایران آمادند.
سلام ما به حسین و به کربلای حسین. در آستانه ماه محرم شهر سیاه‌پوش شده. آمده بودند تا پرچم بخرند.
عاشقم، عاشق امام حسین.
همین پرچم تو خونه بس میکنم محرم سفر.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه به اوست؟
ملت امام حسین، مهاجر داریم از برکات امام حسین داریم.
و این عشق سینه به سینه منتقل می شود.
میخوام براش لباس بگیرم ببرمش هیئت.
امام حسین تو دل ما جا داره، تو خون ما جا داره، همیشه و همیشه.
رهروان میرزا کوچک میگویند همدل و همصدا زیر خیمه ابا عبدالله برای دفاع از ایران آماده اند.
من به عنوان یک زن مسلمان ایرانی اعلام میکنم من زینبم، عقیده من ایستادگیست.
رو وسایلاش عکس مقام معظم رهبری رو گذاشته بود.
دوستش دارم، رهبر مملکت ما معاشی داریم از آقا داریم. دنیا از بخشگیست
توی حیرت بودم. محرم فرصت مناسبی برای تبیین دین اسلامه. سید فهیمه هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
کمتر از یک ساعت دیگه، ساعت 6 بامداد در کنار شمایی.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان. رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900.
رادیو ایران .ir. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
پیامبر امین خدا نگین انگشتری رسالت خوبتر از هر کسی می دانست که سرنوشت محتوم زمین چه خواهد بود. همانا خداوند الرحمن اراده کرده است تا زمین را به اهل رنجورش ارث برساند و پیامبرش در قدیر خم ایستاده بود تا پیام زمزم تاریخ را به گوش همگان برساند. فرشته وحی حامل پیام بزرگی بود. فرمان آفریدگار پروردگار عالم که با بنده محبوبش می گفت ای رسول ما، رسالتت به کمال نرسد مگر با ابلاغ ولایت فرزند ابو طالب و فرزندان کوثرت تا مهدی موعود. و رسول الله نجواکنان و در خلوت حضور فرمودند خدایا بار خالقا، مرا از این مأموریت معاف دار، چرا که از کمی پرهیزکاران و فزونی منافقان و کینه‌توزان می هراسم، مبادا نگذارند آن را که باید به مردمان برسانم. و سرانجام امر الهی از زبان فرشته وحی بر قلب رؤوف پیامبر خاتم وارد شد.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته.
ای پیامبر، ابلاغ کن آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده درباره علی، امامت و خلافت علی ابن ابی طالب، و اگر انجام ندهی تبلیغ رسالت و ادای وظیفه نکرده ای و خداوند تو را از شر و آزار مردمان محفوظ خواهد داشت. بیم مکن و دل قوی دار که خدا گروه کافران را به هیچ راه موفقیتی راه نمایی نخواهد کرد. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 67.
از این رو مسئله مهدویت در اسلام اصالت دارد. وجود پربرکت آن چونان شجره طیبه است، درختی استوار که ریشه در اعماق کتاب آسمانی قرآن دارد و سر به آسمان بی نیازی و استغنا. آنچه که در بحث اصالت مهدویت مد نظر هست، تاریخی است که بسیار بسیار راهنما و راهگشاست برای کسی که به دنبال یافتن حقیقت هست و گوهر حقیقت رو می‌خواهد بیابد. در تاریخ اسلام پیامبری مبعوث میشه، امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید آیا عقلانی به نظر میرسه پیامبری که 3 سال دعوت مخفیانه داره، 10 سال دعوت آشکار داره و در مکه توفیقی به دست نمیاره، بعد هجرت میکنه به مدینه و در مدینه اندک توفیقی تحصیل میشه؟ این رو امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید که آیا این گونه هست که این فرزند متولد شده اسلام در دامان نامادری قرار بگیره؟ برای تربیت فرزند مادر اولاس یا نامادری؟ این تعبیری است که امیر مؤمنان علی علیه السلام به کار میبرند و در نهج البلاغه، در جای جای نهج البلاغه این مضمون هست. برای همین در بحث اصالت مهدویت بحث تاریخی رو کردیم که اون تاریخ رو باید در خطبه قدیر مورد مطالعه قرار بدیم. فرازهایی که در خطبه قدیر تجلی پیدا میکنه ما رو راهنمایی میکنه به اینکه پیامبر بسیار دعب و دغدغه داشتن، آنچنان که خدای احد و صمد آیه نازل فرمودند برای این دغدغه شریف که اسلام و این فرزند نوپا که متولد شده در دامان مادر خودش رشد و نمو پیدا بکنه و اهل اسلام ایمان رو از دست صاحبش بگیرن، از سرچشمه زلال امامت بگیرن. و این روزهای زندگی است که با یکدیگر می‌خوانیم اللهم عجل ولیک الفرج.
خورم شد چون در خون نشست، زخم بر پیشانی کارون نشست. باز هم برخیز آبادان من، مهر تو آمیخته با جان من. اینک از تو شهر و دل باری بگو، از دل هر ذره خورشیدی بجو. از خلیج فارس میگیرد نشان، پاسبان آبهای نیلگون، قرب هرمزگان تب عشق و جون. پیش ما چشم جهان را مات کرد، پاکی در چشمه را اثبات کرد.
سرزمین در و مرجان است، یک شهر اشراق است و زنجان است. مانده از این تا سرها یادگار، نام قزوین با رجایی ماندگار، نام قزوین با رجایی ماندگار. زادگاه پهلوانان مغان، مغمخانان و معزن زادگان، اردبیل و چشمه هایی از اثر، آب گرمش در جهان ضرب المثل. جان ایرانت آذر بارودان، عاشقان شهریاران جهان. آن که مهرش در دل و جانم نشست. جانم آذربای جان شرقی است، جانم آذربای جان غربی است. آسمان دست و دلم را می کشی سوی کردستان و مردان رشی. ما همه هم قبله و یاران هم، همچنان کوهی که پشتیبان هم.
حکمتان مهد دانش ملک دین، حکمتان مهد دانش ملک دین، شوکت دیرینه ایران زمین، شوکت دیرینه ایران زمین. We'll be right back.
تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم، اما ما ملتی هستیم که هر گونه تجاوز را، بلکه هر گونه تهدید را با استواری، با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد.
به پایان جنگ جهانی دوم رسیده بودیم. هیتلر پس از مذاکرات فراوان تصمیم گرفت از هدف نهایی خود، یعنی نابودی کامل یهودیان، دست بردارد. شروع داستان آنجایی بود که کشتی آمریکایی به همراه 4000 آواره یهودی در بندر حیفا لنگر انداخت. جالب بود، آوارگان روی بنری بزرگ نوشته بودند: هیتلر زن و بچه و خانواده ما را قتل عام کرده و خانه و زندگی من را غصب کرده اند. شما فلسطینیان آخرین امید مایید. مدتی گذشت. قوم یهود بین فلسطینیان نفوذ کرده و چند برابر بلایی که هیتلر سرشان آورده بود را سر آنها آوردند و با دوز و کلک خاکشان را به تاراج بردند. داستان تأسیس رژیم بماند برای بعد، اما امروز
مردم ایران، امروز در سحرگاه 23 روز از ماه خرداد 1404 سرداران گرانقدر کشور عزیزمان ایران توسط حمله غاصبانه رژیم صهیونیستی اسرائیل ترور شد.
خیره به تلویزیون و شبکه خبر خشکمان زده بود. رژیم اشغالی را میگویند؟ رژیمی که تا دیروز اخبار جنگ و حملات وحشیانه‌اش را به غزه و پرپر کردن کودکانشان را میشنیدیم؟ روسیاهی کودک کشی در آن منطقه برایشان کم بود که کودکان ما هم مورد هدف قرار دادند؟ آری، حقیقت داشت. تصاویر ویرانی کشور را می دیدم و با خود فکر می کردم مشکل من تحریم بود و قرار بود با مذاکرات حل بشود. حتی به یاد دارم گفته بودند اگر فعالیت های هسته‌ای خود را قطع کنیم بعد از آن همه چیز گل و بلبل می شود، اما چرا جرأت اسرائیل بوی آنها را می دهد؟ باز هم روسیاهی. هم اکنون جنگ آغاز شده است، آن هم جنگ تحمیلی، اما نه به مانند جنگ تحمیلی 8 ساله. این دفعه فرق می کند. این بار هیچ توجیه این روسیاهی را نخواهد پوشاند.
سایه جنگ رفت، خود جنگ آمد، تحمیل شد. دقیقاً وقتی قصه نزدیک قدیه بود، آن شب که چشم‌ها بست و قاب عکس‌ها روی دیوار هنوز صاف آویزان بودند، تیک تاک ساعت به لحظه اذان نزدیک می‌شد و سحر در انتظار بیداری مردم بود که ناگهان بمب افتاد وسط رویای شهر. بانگ الله اکبر پیچید به نوای انفجار و از خواب پریدیم. مرحب دوباره شیر شده بود و صدای نعرهایش از پشت مرزهای تاریکی و خندق کفر و دیوار طمع به گوش می رسید. نوای لا اله الا الله تحقق آرزوی سرداران من شد تا نمازشان را در بهشت پشت رسول خدا اقامه کنند. خون از پیشانی آسمان ریخت و اذان رسید به اشهد ان علی ام ولی الله. رگ غیرت قدیر روی گردن وطن باد کرد. روی قاب عکس ها نوار سیاه کشید و دور سر شهر سربند سرخ بست و به ولایت علی شهادت داد و حیدر با تیغ دو دم ذوالفقار عازم میدان شد.
و این تیغ علی با اهل خیبر کار دارد. ما فرزند ایران و شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، نسلی که عشق به ولایت در رگ و خون من جاری است.
ما با حیل الصلاة ایستاده ایم به ایمان و با حیل الفلاح اقتدا کرده ایم به حق و کمر همت بستیم به حی علی خیر العمل تا نابودی آن مهاجمان بیریشه بدون هویت که حتی واژه از نوشتن نامشان شرم دارد و صدا از گفتن اسمشان تفره می رود و به یقین خیلی نمانده تا این از آن به قد قامتش برسد و ما نماز صبح پیروزی را پشت نواده علی علیه السلام در قدس اقامه کنیم.
نمی شود شیعه علی بود و ولایت سید علی را نپذیرفت. او کسی است که در تمام این سالها پرچم انقلاب اسلامی را بر سر این ملت حفظ کرده، همان کسی که عزت ملی، افتخار و غرور ایرانی را برای من به ارمغان آورد. او به مانند حیدر کرار است که به یقین فرمود اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید و حالا گفته بیچاره خواهید شد. فرمانده مقتدری که باید با اطمینان کلامش را باور و به وجودش تکیه کرد و سرنوشت ایران و ایرانی را به او سپرد. این نبرد خلاف تصورات اشتباه آن غاصبان کودک کش، یک بار دیگر همبستگی ملت سرفراز ایران با مقام معظم رهبری را به سراسر جهان مخابره کرد. آری، ایشان خیرخواه ملت و ملت نیز گوش به فرمان ولی امر است. ای رژیم پوشالی، حتما این سخن معروف سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را شنیده ای که فرمود ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم. همان سرباز رهبری که شنیدن نامش رعشه بر اندامتان میانداخت. آری، فرهنگ ما فرهنگ عاشوراست، فرهنگ ما فرهنگ اربعین است، سبک زندگی ما چیزی نیست جز حیات من نزل الله. ما ملت امام حسینیم که از عاشورا درس گرفته ایم و هرگز در برابر ظلم و ظالم سر تعظیم فرود نمی آوریم. ما از نسل اول فضل عباس هستیم که اما نامه را پاره کرد. موج صلابت و اتحاد این ملت در هم نخواهد شکست.
ای ملت همیشه در صحن حاضر، کربلا در حال رقم خوردن است با یزید و شمر و حرمله دیگر. امروز جمهوری اسلامی ایران خیمگاه حسین ابن علی علیه السلام است. پس ایستادگیت در جبهه حق مبارک. این وعده خداست که نیکوکاران و صالحان سرنوشت دنیا را به دست می‌گیرند. جنگ را آنها آغاز کردند، اما ما سرنوشتش را تعیین می‌کنیم.
این جنگ را شما شروع می‌کنید، اما پایانش را ما ترسیم می‌کنیم.
و به یقین ما ایرانیان به زودی این وعده الهی را محقق خواهیم ساخت. این کشور صاحب دارد و صاحب آن مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است. به تحقیق این جنگ شروعی بر پایان این رژیم است و پایان این رژیم شروعی برای ظهور. بنگر که در این کارزار رسالت تو چیست؟ آنگاه که یافتی در مسیرش قدم بگذار و استوار باش. دین و ایمانت را تقویت کن و خود را تا رسیدن به لحظه ظهور حفظ کن. و بدان که سرنوشت ما در دستان خودمان است. بیایید با هم دیوارهای ظلم را فرو بریزیم و زنده کننده راه حق باشیم.
ما به میدان جنگ خواهیم رفت.
نمی شد از کنار تلخی روزگار ساده گذشت و بی هیچ تأملی آغاز کرد.
در قسمت‌های بعدی با نگاهی به رویدادهای روز به بازخوانی تاریخ و بیان حقایق می پردازیم.
با ما همراه باشید.
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا گوش می‌کنیم به تلاوت آیات 17 تا 24 سوره مبارکه یهود با صدای استاد امیر محمود کاشفی و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن به من الأحزاب فالنار موعظه فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به رهبویان طریق حق و حقیقت به ترجمه و توضیح آیات 17 تا 24 سوره شریفه هود می‌پردازیم. در آیه 17 چنین می‌خوانیم: آیا آن کس که از جانب پروردگار خیش دلیلی روشن دارد و زبانش بدان گویاست و پیش از این کتاب موسی که خود پیشوا و رحمتی بوده است بدان شهادت داده، با آن کس که دلیلی ندارد برابر است؟ حقیقت جویان به آن کتاب روشن ایمان می آورند و هر گروه دیگری که به او کافر شود جایگاهش آتش است. در باره آن به شک نباشد، حق است.